بله، ما همیشه مسئله داشتیم سر این که میخوایم بریم مهمونی لباس چی بپوشیم. حالا بحث سر اینه که میخوایم بریم کوه لباس چی بپوشیم، که این خودش داستانی داره. سلام، سلام و درود به همنوردان جان، عزیزان، طبیعت دوستان، طبیعت گردان، تمامی اهل سفر و طبیعت و کوه و دشت و دمن. خب دوستان، خیلی تو برنامه کوهنوردی یا طبیعت گردی یا از طریق پیامایی که دارن که تازه شروع کردم برنامه طبیعت گردی و کوهنوردی، و دغدغه اصلیشون اینه که خب حالا لباس چی بپوشم و تجهیزات کدوما رو باید بخرم، چی کار باید بکنم، چه کفشی بگیرم، عینک میخوام، وسایل میخوام، الی آخر. ببینید، واقعیت با این وضعیت قیمتا که پیدا کرده و این شرایطی که وجود داره، واقعا متاسفانه باید بگم که کوهنوردی و تا حدی هم طبیعت گردی یک مقدار بسیار زیادی هزینه بالایی رو پیدا کرده. این از یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه قضیه اینه که اگر بخوایم بپردازیم به طور فنی به تجهیزات کوهنوردی، هر قسمتش واقعا یک اپیزود میشه، خیلی گسترده زیادی شامل میشه. یعنی شما یک زمانی از کوه پیمایی میخواید بکنید، یک زمانی از کوه نوردی. تو اپیزود قبلی من توضیح دادم که تفاوت کوه نوردی و کوه پیمایی چیه. کوه پیمایی ما به جایی میگیم رفتنش که شما احتیاج به ابزار فنی ندارید. حالا حتی قله‌های بالای 4000 متر هم که الان تو ایران اکثرا هست میرن، توی البته تو فصل به جز فصل زمستون اکثرا قله‌ای نیست که احتیاج به کار فنی داشته باشه. اما اونجایی که شما نیاز دارید که کار فنی انجام بدید، یعنی کارگاه بزنید و از تجهیزات مخصوص استفاده کنید، اونو بهش میگن کوه نوردی. اون معمولو که احتیاج به این کارگاه نداره بهش میگن کوه پیمایی. حالا تجهیزاتی که برای کوه پیمایی هست و کوه نوردی، یک سریش که خب مشترکه، اما وقتی که تو فاز کوه نوردی و سخته و دیواره و اینجور مسائل وارد میشید، خب تجهیزات فنی تر میشه و بلتب گسترش خیلی زیاد هستش که روی اون مثلا باید اطلاعات بگیم. ما اینجا، یعنی من واقعیتش میخواستم این اپیزود 26 رو که راجع به تجهیزات کوهنوردی هست تهیه بکنم، خیلی فکر کردم که چی کار بکنم. خب اگر میخواستم برم واقعا تو اون بحثای تخصصی، خیلی خسته کننده میشد و زیاد کمکی رو نمیکرد. ما اومدیم گفتیم بیاییم از پایه شروع بکنیم. یعنی شما علاقه من هستید که طبیعت گردی رو شروع بکنید و بعدش هم بیاید کوه پیمایی و بعد کوه پیمایی بیاید کوه نوردی رو بخواید انجام بده. مبنامونو بر اساس این موضوع گذاشتیم که صحبت داشته باشیم خدمتتون. و پیشنهادم هم اینه که قبل از اینی که شما بخواید برید برای کوهنوردی، بیاید اول از طبیعت گردی شروع بکنید، هم آشنا میشید با یک سری مسائل و علاقتون رو پیدا میکنید، چون کوهنوردی شاخه‌های مختلفی رو داره و بعد بر اساس اون علاقه ای که دارید میرید دنبال حالا تجهیزاتی که لازم. اما در این حال یک سری ضروریات هست که شما چه طبیعت گردی بخواید برید چه کوه پیمایی بخواید برید، این ضروریات رو باید حتما انجام بدید و اون لوازم رو حتما باید داشته باشید. من نمیخوام خیلی فنیش بکنم موضوع رو، فقط میخوام لحاظ اطلاعات عمومی یه توضیحاتی رو خدمتتون بدم. خب مهمترین مسئله ای که شما نیاز دارید به یک کفشه. شما وقتی که برای طبیعت گردی میخواید برید، خب با یک کتونی خوب میتونید این کار رو انجام بدید و مشکل خاصی رو نده. اما وقتی که میخواید کوه پیمایی بکنید داستان فرق میکنه. کفشی که شما میخواید بگیرید برای کوه پیمایی، خب یک سری برنده که قیمتهای خیلی بالایی داره، از 4-5 میلیون به بالاست تا 6 میلیون 7 میلیون هستش قیمتاش. یک سری الان اخیراً اومدن کفشای ایرانی هم زدن که بد نیست، خوبه برای کوپیمایی جواب میده، برای زمستون زیاد جواب نمیده. زیاد جواب نمیده یعنی چی؟ یعنی برای زمستون، نه اینکه نتونید استفاده بکنید، برای زمستون میتونید استفاده کنید، ولی مثلا برای 5 ساعت 6 ساعت توی برف برای 2 روز 3 روز نمیتونید استفاده بکنید، ولی برای یه نیم روز یا یک روز این کفشا جواب میده. و اینجا قیمتیش هم از 2 تومن هست تا 3 تومن و 4 تومن، از 2 تا 4 تومن هست که مدل‌های مختلف داره و چند تا شرکت هستن که این کفشا رو میزنن. خب پس یکی این کفش. حالا در مورد کفش کوهنوردی یه چیزی که اهمیت داره این که موقع خریدش اولا سعی کنید که یک جوراب نسبتاً کلوفتی رو بپوشید موقعی که کفش رو میخواید امتحان کنید، و بعد این که نمیدونم دو شماره بزرگتر باشه، اینا نه، اینا نیست، فقط اونجایی که میگید با همون جورابی که آوردید جوراب بپوشید و تو مغازه یک مقدار راه برید ببینید راحت توی پایتون، مشکلی ندارید، پاتون رو اذیت نمیکنه. اگر اذیت نمیکنه اون وقت اون کفش رو خرید بکنید. منتها کفش باید یک سری استانداردهای رو داشته باشه که یکی از مسائلش ایمنیه. یعنی اگر کفش خیلی نرم بخواد باشه، شما زمانی که پاپیچ خوردگی به وجود میاد، زیره اگر خوب نباشه سر میخوره، یعنی زیره کفش شما باید به شکلی باشه که چسبندگی به سنگ رو داشته باشه. حالا یک سری کفشای فنی تر هست که کرامپون اون یخشکنایی که زیر پا بسته میشه بهش میگن، که حالا یک سری نوعای اتوماتیک داره، یک سری هم نوعای دستی داره که بیشتر استفاده میشه، که اینو بشه راحت روش بست و مشکلی رو نداشته باشه. کفش خوب کفشیه که زمانی که خیس میشه، حالا یا توسط برف یا آب یا بارون، آب و بارون بهش نفوذ نکنه. اما این تنها مزیتش نباید باشه. مزیت بعدیش که خیلی مهمه اینه که کفش باید وضعیتی رو داشته باشه که بخاره که از پا و عرق پا رو که به صورت بخار میشه اینو بیرون بده، چون یخ زدگی پاها که در کوهنوردی به وجود میاد بیشتر در اثر همین خارج نشدن این بخار از کفشه. یعنی کفش علاوه بر این که باید آب داخلش نره، از اون طرف باید به شکلی باشه که بخارام باز بیرون بیاد و مشکلی برای شخص ایجاد نکنه. منتها در رابطه با کفش، من اگر کفش معمولی استفاده میکنم و حتی کفش های کوهنوردی، یه مسئله که با یه هزینه خیلی کم شما میتونید از خیلی از مشکلات کمر و زانو و پاهاتون جلوگیری بکنید اینه که قبل اینکه بخواید کفش بخرید برید و پاتون کف پاتون رو اسکن بکنید. اسکن که شما میکنید مشخص میکنه که کجای پاتون فشار بیشتری رو تحمل میکنه، صافی کف پا دارید یا گودی بیش از حدی دارید و این مثلا عیوب پا رو با ساخت کفی برطرف میکنن و بعد کفشی رو که خریدید میتونید اون کفی رو بذارید و بپوشید و برید که بسیار بسیار اهمیت داره و خیلی کمک میکنه به شما. خب بعد از کفش، البته ببینیم گفتم دیگه اینا رو من به اختصار چون میخوام باید 10 تا اپیزود فقط برای این تجهیزات بخوایم بگیم. مسئله بعدی که شما نیاز دارید کرامپون که البته نیاز هست برای زمستون که همراهتون باشه، ولی که این بالاتر که میای گتره. گتر چیزی هست که شما روی کفشتو میاد تا زیر زانو رو میگیره، البته اندازه مختلف داره، هم محافظت میکنه از کفش هم محافظت میکنه از شلوار شما، پایین شلوار شما که پاره نشه، خوردگی نداشته باشه، به اضافه این که تو برف و بوران هم کمک زیادی میکنه که برف توی کفش نره، از بالای کفش نره، یا بارون حتی وقتی که میزنه از پاچه شلوار کوهی که پوشیدید نیاد توی کفش، که اینم کمک بسیاری میکنه که این مورد دوم هستش. مورد سوم که خیلی لازمه عینک دودیه. عینک دودی حتما شما باید داشته باشید، استاندارد باید باشه و اون عینک دودی هم حالا جنسی که میخرید جنسی باشه که دستش به خصوص استحکام کافی رو داشته باشه و بیشتر یک حالت پلاستیکی داشته باشه دسته که توی کوله میذارید یا تو جعبه میذارید یا چیز میشه نشکنه. به هیچ وجه شیشه‌ای نباید استفاده بکنید. حالا عینکان باز تو ردای قیمت‌های مختلفی داره که به اصطلاح باید تهیه بشه که یک سری مزیت ها عرض کردم که استاندارد باید داشته باشه، یووی باید داشته باشه و بتونه بخار ناشی از چشم رو رفع بکنه. بعضی از عینک های این خاصیت رو دارن، تو زمستون برای عینک های طوفان این خیلی به درد میخوره. عینک های طوفان که میگم عینک هایی هست که کامل به چشم میشینه، همون عینک هایی که موتور سوار هم استفاده میکنن که به خاطر اینکه باد و بوران و برف از کنارا وارد چشم و صورت نشن که اذیت بکنن. بعد از این شما یک لباس توی کوهنوردی سه لایه شما باید بپوشید، یعنی اگه 10 لایه هم بپوشید فرقی نمیکنه با اون 3 لایه ای که باید بپوشید. یه لباس بیس که شلوار و پیرنه که این به بدن میچسبه، حالت استرچ داره، به بدن میچسبه. این باعث میشه که وقتی که شما عرق میکنید این عرق در سطح کل بدن پخش بشه و از یک جا بیرون نزنه. دیدید زیرپوشای نخی رو که میپوشن یا پیرن معمولیه که موشه مثلا زیر بغل عرق میکنه از همونجا میزنه بیرون، یا تیشرت شما موقعی که میپوشید ورزش میکنید جلوی سینه‌تون خیس میشه. خب این خیس شدن توی کوه خیلی بده به خاطر اینکه باد که بخوره حالت یخزدگی رو به وجود میاد. اما این لباس بیس باعث میشه که اگر شما عرق کردید عرق در سطح کل بدنتون پخش بشه و از یک جا نزنه بیرون. بعد از اون احتیاج به خصوص برای زمستون عرض میکنم به یک لباس پولار دارید که یه حالت پنبه پشمی همراه با الیافه که نوعی مختلف داره. به طور معمول بخوام بهتون بگم بلوزایی که حالت پنبه‌ای داره روشون، اینا رو بهش میگم پولار، که اینو باید روی اون بپوشید و یک کاپشن کورتکس که ضد آب هست، که هم ضد آبه هم ضد باده، این از لباس، یعنی لباس شما این سه قسمت رو تشکیل میده. حالا اگر 10 تا ژاکت هم بپوشی تفاوت زیادی نمیکنه که شما فکر بیشتر گرم میشه. و دستکش هست که دستکش، حالا میتونید دستکشایی بگیرید که داخلش پولار هست و روش یه لایه ضد آب داره، این برای زمستونه. برای تابستون دستکشای نخی نازک و حتما باید استفاده بکنید که از آفتاب سوختگی دستتون جلوگیری بکنه، اینم خیلی مهمه. این تا اینجا رو اومدیم. یه وسیله دیگه که شما نیاز دارید حتما باتومه. باتوم وسیله هست که شما دستتون میگیرید و کمک میکنه به بالا رفتن و پایین اومدنتون. باتوم اصولا دو تا باید داشته باشه، یعنی یکی تو دست راست یکی تو دست چپ، که حالا تنظیم کردنش هم یه قاعده خاصی داره که باید مطابق با قدتون تنظیم بکنید، که شما زمانی که دارید حرکت میکنید به خصوص در سربالایی ها وقتی که از باتوم استفاده میکنید تقریبا نصف فشاری که روی زانواتون میاد اینو میندازید روی باتوم و زانواتون اذیت نمیشه. به این صورت استفاده بکنید، زانو با دوتا باتوم زانو اذیت نمیشه. ولی اگه غیر از این باشه بعد یه مدت میبینید زانو درد گرفتید، اینه که باتوم رو حتما و حتما تهیه باید بکنید و دوتا هم باید باشه که استفاده میکنید. یه مورد دیگه که مورد شاید کوچیک به نظرتون بیاد ولی باز اهمیت داره، من این چیزایی که مهم هست میگم، حالا خیلی مسائل دیگه هست، الان فعلا فقط در حد لباس داریم صحبت میکنیم تجهیزات. حالا تو بخش تغذیه یک سری مسائل هست، تو بخش لوازم فنی یک سری مسائل هست، تو بخش لوازمی که برای غذا میخواید باز یک سری مسائل که حالا به مرور سعی میکنیم همه اینا رو تو اپیزودهای مختلف توضیح بدم من خدمتتون. آره اون موردی که گفتم مهمه، این مورد عرضم به خدمت شما کرم ضد آفتابه. کرم ضد آفتاب حتما شما باید توی کولتون همیشه داشته باشید و هر دو ساعت یک بارم تمدیدش بکنید، چون وقتی عرق میکنید صورتتون رو دست میمالید این از بین میره. این خیلی مهمه، هم برای تابستون هم برای زمستون. حالا چرا برای زمستون؟ زمستون اشعه خورشید وقتی که میتابه شاید اون گرمای تابستون رو نداشته باشه، ولی انعکاسش هم برای توی برف هم برای پوست ضرر داره، هم برای چشم. که برای چشم شما عینک آفتابی دارید، برای پوستتون هم حتما باید از کرم ضد آفتاب استفاده بکنید.
ابر یک کوه سبز نمشن الان مثل اون کوهی که از دور سبزه ولی کلی سیاهی و مور و ملخ تو خودش جا داده و پر از سوزه یه گرگ و ناله یه کفتار از دور به هد لبخند بزنه. اون از تو خون گریه میکنه و تو از دور سبز میبینی. پس ببین یه سری چیزا از دور سبزه ولی از کو قرمز و سیاه. یه وقتا دوری باعث میشه فقط لبخندم رو ببینی و دردام غمگینت نکنه. وگرنه من همین الان قلب من تو میزنه، اسمت که میاد تو خودت شعری و آهنگ منی. آخ چقدر دلم گرفته تو کجایی که با هم حرف بزنی. همین الان حالت هم عوض میشه، بحثت که میشه حرکاتم عصبی. تو خودت دینی و ایمون، تو خدایی خودت اصل و نسبی. یه سرم به ما بزن بزای دو روزم بد بگذره، تو که میدونی وقتی هستی حال من بهتره. تو که میدونی هنوزم خودمم در به درت، یه دو روزم
خب حالا یه توضیح باید خدمتون بدم راجع به موقعی که میخواید برید خرید بکنید. ببینید لباس و تجهیزاتی که برای کوه میخواید بگیرید اینا یک سری علامت های روشون هست. یه اینه که سعی کنید چیزی که میگیرید حتما لوازم یا اون مثلا لباس یا هر وسیله‌ای که میگیرید این EN رو روش داشته باشه، این علامت رو داشته باشه. این یعنی استاندارد مقررات اروپا. و یه علامت دیگه هست که نشون میده این لوازم و این کالایی که شما میخرید مخصوص کوهنوردی هستش، که اون علامت V-R-A-A-A. یعنی یک کالا برای کاربردی شدن در کوهنوردی ساخته شده و توسط فدراسیون بین المللی کوهنوردی و سنگ نوردی پذیرفته شده و این استاندارد رو بهش دادن. و یه علامت دیگه باز هست که CE هست، که این CE به معنی اینه که این کالا با یک سری الزاماتی که تولید کننده برای اون محصول در نظر گرفته ساخته شده، اما اون مطلوبیتی که اون استاندارد بالای EN نداره. پس برای تجهیزات فنی خواستید بخرید، اینو حتما در نظر داشته باشید که مشکلی رو پیش نیاد. چون ببینید البته این حالا تو این مرحله نیست، تو مراحل بعدی که بخواید برید جلو انشالله و کارتون گسترش پیدا بکنه، مثلا میخواید برید یه کار فنی بکنید، یه جای کارگاه بزنید، تناب شما حتما باید استاندارد باشه. این تناب که خدای نکرده مشکلی براتون پیش نیاد، این تناب نوعش باید مشخص باشه، لایش باید مشخص باشه، شمارش باید مشخص باشه، همه اینا رو باید کامل در نظر گرفت و اون تجهیزات رو استفاده بکنه. خب بریم زیاد فنیش نکنیم داستانو. مسئله بعدی که شما نیاز دارید یک کوله است. کوله پشتیتون، خب ببینید برای طبیعت گردی چون زیاد فاصله شما نمیرید، یک کوله معمولی هم میتونید، کوله پشتی کوهنوردی معمولی هم میتونید استفاده کنید. اما وقتی که شما میخواید مثلا یک روز یک کوله سنگین رو حمل بکنید، 6 ساعت 7 ساعت مثلا برید بالا، 5 ساعت برید بالا، 6 ساعت بخواید برگردید، میشه یک روز کامل. این کوله باید استانداردهای خاصی رو داشته باشه. یعنی یک، رو کمرتون خیلی خوب بشینه، پشتش هواخور داشته باشه که عرق نکنه، جیبای بغل دست، یعنی کلن دسترسی های معمول رو که بتونید یه آبی چیزی رو بذارید که احتیاج نباشه مثلا از تو کولتون در بیارید، اینا رو باید داشته باشه. در این حال جنس مناسبی هم داشته باشه که حالا به سنگ میخوره، به دیواره میخوره، به صخره میخوره، بلا فاصله پاره نشه و ضد آب هم باشه. این مثلا کلیات کولش. کوله هم از قیمت‌های مختلف وجود داره که اما یه پیشنهادی بهتون میکنم، برای شروع به خصوص سعی نکنید کوله خیلی بزرگ بگیرید. ببین شما وقتی کوله بزرگ داشته باشید، موقعی که میخواد کوله ببندید لوازم بیشتری رو توش جا میدید، در نتیجه سنگین میشه و شما رو اذیت میکنه. اما اگر محدودیت جا داشته باشید، سعی میکنید وسایل کوچیکتر با وزن کمتر یا با خودتون ببرید که این کمک میکنه که راحتتر بتونید مسیر رو برید و بیاید. یک کوله 40-45 لیتری جواب میده براتون، مشکل خاصی رو به وجود نمیاره. حالا بعدن که حالا انشالله جلوتر میرید یا بخواید که مثلا دو روزه سه روزه بخواید برید، خب اون داستانش فرق میکنه. اون موقع یه مقدار باید کوله بزرگتر داشته باشید که از اون استفاده بکنید. و روکش کوله، روکش کوله هم خیلی مهمه، اینو حتما باید همراهتون داشته باشید که اگر بارون و چیزی اومد بکشید روی کوله که خیس نشه وسایلتون. و یه نکته دیگه که راجع به این کوله و اینا، حالا ببین اصلا بحث کوله پشتی چیدنش خودش یه مبحث خیلی وسیعیو داره، حالا مطمئن من به طور اختصار فقط یه توضیح میدم. شما وسایلتون رو که خواستی بتونید، فقط یه نکتهش رو میگم که به خصوص در زمستون و بهار که بارندگی بیشتره، سعی کنید که لوازم مثلا کاپشن اضافه یا بلوز اضافه این یا کیسه خوابتون رو علاوه بر این که توی کوله میخواد میپیچید میذارید، توی یه پلاستیک نایلکس بچینید، درش رو محکم ببندید و بعدن بذارید تو کوله، که اگر بارون اومد و وارد کولتون شد یا به هر شکلی آب بهش رسید، حداقل کیسه خوابتون خیس نشه. چون بزرگترین مصیبت یک کوهنورد اینه که زمستون برسه به یه جایی که بخواد شب میخواد بخوابه، کیسه خوابش رو در بیاره ببینه کیسه خوابش خیس شده. این یعنی یه فاجعه برای کوهنورد که مصیبتیه این موضوع. که خب برای حالا بحث گفتم بحث کوله بستن یه بحث جداگونه‌ای هست که حالا بعدم بهش میپردازیم. پس این تجهیزاتی شد که شما برای شروع نیاز دارید انجام بدید. متو چون قیمتا، خب واقعیتش اینه قیمتا خیلی بالاست دیگه. این که من گفتم کارتون اگر میخواید شروع کنید از طبیعت گردی شروع کنید که هی بتونید به مرور این وسایل رو بگیرید. یک جا اگر بخواید برید بگیرید یه بودجه محدودی هم داشته باشه، سعی میکنید بیاید که مثلا با جنسای ارزان‌تر بگیرید. متو من میگم اینا رو به مرور تهیه بکنید، متو با جنس خوب، جنس درجه یک. کوه کسی که میخواد بره واقعا باید لوازم خوبی داشته باشه. حالا میدونم، حالا اینه که دارم میگم یه مقدارم حق با خیلی از دوستان هست که واقعا با این قیمتهای سرسام‌آور یه کسی که میخواد یه ورزش کوه نوردی شروع بکنه متاسفانه باید 30-40 میلیون هزینه بکنه. ولی خب از طبیعت گردی شروع که بکنید به مرور این لوازم رو تهیه بکنید، کمک زیادی بهتون میکنه و خب کیفیتش هم جوری است که سالها میتونید ازش استفاده بکنید. حالا این توضیحاتی که در رابطه با لباس و این مسائل تجهیزات دادم خدمتتون. یک سری مسائل دیگه هم هست که شما وسایل خورد و خوراکتون هست که باید توضیح بدیم، یک سری داروهایی که حتما باید همراهتون باشه توی کوه که میرید، حالا به جز داروهای شخصی یک سری داروهای دیگه هم نیاز هست عرضم به خدمت شما، و مسائل فنیه که رشته تخصصی اگر انتخاب کردید که اون تجهیزات رو باید داشته باشید، که اینا واقعا دیگه بخوایم همه رو توی اپیزود بهش بپردازیم خسته کننده میشه، وسط کارم قطع میکنید میرید مطمئنا تا آخر گوش نمیدید و میگید ولش کن بابا این چی داره میگه. اینه که اونا رو دیگه میذارم برای یه اپیزود دیگه. امیدوارم که همیشه سرحال باشید، همیشه خوش باشید، همیشه سلامت باشید و عاشق طبیعت. این صدای یه صدای گربه نمیدونم، حالا شاید اصلا ضبط نکرده باشه ولی میاد. اینم این یه بچه گربه است. چند روز پیش من اومدم تو کوچه رد شدم، دیدم یه بچه گربه کنار من، خیلی هم کوچولو بود، همون کنار پیاده رو برای خودش در حال مرگ افتاده. تقریبا یه یک ساعتی وایسادم که ببینم مادرش میاد ببردش، چون گفتم گربه رو نباید، بچه گربه رو بیاری. دیدم نه نیستش و تنها آوردمش اینجا، حالا فعلا گذاشتم اینجا داره غذا خورده، الان یه یک ماهش میشه، یه خود شیر و اینا، شیر خوش براش گرفتم بهش دادم، وضعیتش بهتره. خلاصه اگر اون صدای اومده نمیدونم حالا ضبط کرده یا نه، ولی اگه ضبط کرده اون میومیوه صدا اون گربه، صدا من نیست، صدا اونه. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. یادتون نره اشتراک بذارید کوهگشت رو. راستی کوهگشت رو تو اینستاگرام هم یه صفحه جدا برای کوهگشت درست کردم که آدرسش رو میذارم اونجا، هم تشریف بیارید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدید و منم از نظراتتون استفاده کنم. اشتراک ما هم یادتون نره، اشتراک حتما بذارید لطفا. متشکر، درود بر شما.